از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های بجبه های برنامه از هر گل برگه، آرزو میبریم سلام های پر از صفای ما را علیک فرمایین،
تمنیات نیک ما را بپذیرین.
اینک روزنه برنامه این نوبت خدا با آرزوی ای که با خانوادهایتان روزای بهتر را در پیش داشته باشین میگوشاییم
و در حال که حضور هر یکیتانه با برنامه حاضر خیر مقدم میگیم، فراوردهای برنامه از هر گل برگ را با معرفی منشینیم.
برنامه این نوبت با این مطالب رنگین ساخته ایم.
دیگر دیر شده بود. داستان کوتاه، تخلیص از نیکندیش.
شعر
نان روزانه
و موسیقی.
صدای تک تک اصابت شانه قالین بر تارهای قالین، سکوت آن چهار دیواری را می شکست. دختر با پیراهن کهنه و موهای ژولیده و با رنگ پریده بر سر چوکات قالین نشسته بود. تنش از لاغری مانند اسکلیت شده بود. در حالی که بسیار ناتوان می نمود، با دستهای لاغرش که مانند چوب نازک به نظر می رسید و فکر می کردی که به اندک فشار خواهد شکست، به بافتن قالین مشغول بود. 12 سال بود که سر به سر قالین می بافت. او در فکر و اندیشه دراز فرو رفته بود. از زندگی داشت سیر می شد. دیگر این وضع برایش غیر قابل تحمل شده بود. احساس ضعیفی می کرد و دیگر دستانش آن قدرت گذشته ها را نداشتند. شانه قالین را با تعنی و آهستگی بر تارهای قالین فرود می آورد. در حالی که 20 سال داشت احساس می کرد که دیگر پیر شده است. این سن و سال باید پرشورترین دوره زندگی وی می بود، اما وجود او را یک پارچه غم پوشانیده بود، غمی که هرگز پایان نداشت. سحرگاه از خواب بر می خواست و بر سر قالین می نشست و تا شام قالین می بافت. هر صبح سخنان مشمئز کننده پدرش را از اتاق دیگر می شنید که با صدای بلند می گفت: او دختر تنبل، زود بخیز و رفته قالین و باف. این سخنان هر صبح برایش تکرار می شد و مانند سوزن به مغزش فرو می رفت. احساس می کرد که درد شدید کمرش را رنج می دهد، اما سرفه های شدید مجال احساس درد کمر را نمی داد. صدای سرفه اش در آن چار دیواری می پیچید و دور خورده می آمد و از راه گوش هایش به مغزش را می یافت و مانند پشه مغزش را می گزید. پدرش او را از 8 سالگی مجبور کرده بود که قالین ببافد. پدرش تنها به پول می اندیشید. هرگاه سخن به میان می آمد از پول و دارایی گپ می زد و آرزوهای برای خودش داشت، در حالی که خودش کار انجام نمی داد. در کنج خانه می نشست و به آواز رادیو گوش می داد. وقتی که همسرش و دخترش با زحمات فراوان و با صد جان کندن شب و روز قالین بافته و آن را به اتمام می رسانیدند، آن را بر می داشت و به بازار رفتن می فروخت و کم آرد، روغن، شکر و چای خریده به خانه می آورد و دیگرش را به جیب خود می زد و به قمار می باخت. آن روز دخترک تنها نشسته بود و قالین می بافت. تب شدیدی داشت، در رویاهای خود غرق بود. تصور می کرد روز عروسیش نزدیک شده است و چند روز بعد نامزدش او را از آن خانه شوم خواهد برد و دیگر هرگز شبه آن خانه را نخواهد دید. اما این را خوب می دانست که پدرش او را هرگز به شوهر نمی دهد. چند بار دیده بود که خسر آیندهش آمده و او را طلب کرده بود، اما پدرش به بهانه وقت عروسی را به سال دیگر موکول کرده بود. وقتی که سال دیگر آمده بود، باز هم عروسی را به سال دیگر انداخته بود. همین طور سالها از نامزدیش می گذشت. ساعتها با این فکرها مشغول شد و بعد که خسته شد یک سرود عامیانه را شروع کرد. صدایش می لرزید و احساس می شد که در آن صدا چی غم عمیق نهفته است. صدایش پر از درد و ناله بود. ناگهان احساس کرد که حالش به هم می خورد. سرش درد گرفته بود و می چرخید. دلش بد می شد. لرزش سخت سراپای او را فرا گرفت. تصمیم گرفت به خانه نشیمن برود، اما وقت چهره غضبناک پدرش را ترسیم کرد از تصمیم خود بازگشت و آهسته زیر زبان خود زمزمه کرد: قالین، قالین. از این کلمه نفرت داشت. امین کلمه بود که او را از زندگی آرام و بدون غم و درد محروم کرده بود. حالش بدتر می شد. از بافتن دست کشید. مادرش به خانه همسایه ایشان رفته بود. تصمیم گرفت مادرش را صدا کند. از جا به سختی برخاست و به طرف در رفت، اما دو قدم نرفته بود که نقش زمین شد و سرش محکم به چوب قالین اصابت کرد. دم چشمش تیره و تار گشت. سرش به شدت درد گرفته بود. چشم خود را برای چند لحظه بست. وقتی چشمش را باز کرد، رنگ اتاق تغییر کرده بود. اتاق تاریک تر شده بود. از جایش کم نیمخیز شد. چشمش به قالین افتاد. رنگ قالین برایش تیره معلوم می شد. دختر جوان نمی فهمید که چی شده. یکدم همه چیز تغییر یافته بود. ناگهان دید که قالین از جایش حرکت کرد و به شکل هیولای درآمد. دختر جوان تا هنوز چنین چیز وحشتناک را مانند آن ندیده بود. تمام بدنش سرخ مانند خون بود. دندانهای سیاه مانند تبر داشت. دهانی داشت که می توانست دو انسان را یک جا ببلعد. شاخهای تیز و پنجالهای درازش می توانست قلب انسان را به آسانی بیرون بیاورد. احساس کرد که آن هیولا به وی نزدیک می شود. دختر چیغ کشید و بعد از هوش رفت. دکتر در حال که سر خود را تکان می داد از اتاق معاینه بیرون آمد. مادر دخترک پیش دوید و با عجله پرسید: دکتر صاحب، دخترم چطور است؟ دکتر در حال که به پدر دختر جوان چشم دوخته بود گفت: آیا قبلاً او را به پیش دکتر برده بودید؟ پدر دختر در حال که از استراب صدایش می لرزید جواب داد: نه خیر، همه تقصیر من بود و من وقت نیافتم که او را پیش دکتر ببرم. دکتر در حالی که ناراحت شده بود پرسید: پول معالجه را نداشتین؟ پدر دختر جواب داد: داشتم، اما... دکتر سخن او را قطع نمود و با خشم گفت: تو چه قسم پدر هستی؟ آیا دلت به فرزندت نمی سوزد؟ عجب آدم بی‌رحمی هستی. یک حیوان به خاطر چوچه خود جان خود می ده، با او را خوب نگاه می داره و نمیگذاره که به او آسیب برسد. اما شما انسان ها به خاطر پول و دارایی فرزند خود قربانی می کنین. دکتر نفس نفس می زد و رویش از خشم سرخ گشته بود. مادر دختر گویا خشک شده بود، از جایش تکان نمی خورد و به سخنان دکتر گوش می داد. پدرش در حالی که بلکنت افتاده بود گفت: چی شده؟ او را چی شده؟ دخترم. دکتر در حالی که بر راه افتاده بود گفت: هیچ، کار از کار گذشته، به مرض توبرکلوز مزمن دچار گردیده. دیگه تداوی فایده نداره، باید هر چی زودتر به خانه ببرینش. در حالی که رنگ پدر دختر جوان پریده بود پرسید: منظورتان چیست؟ دکتر چیزی نگفت و از او دور شد. از شنیدن این سخنان مادر دختر جوان چیغ کشید و به زمین نشست. چند نفر پیش دویدند و مادر را بلند کردند. او از هوش رفته بود. آفتاب آخرین شعای خونالودش را از پس کوها می کشید و پشت کوها پنهان می شد. موتر با سرعت جاده ها را می پیمود. داخل موتر پر از غم بود. پدر دختر در حالی که بسیار پریشان می نمود به صورت دختر خود چشم دوخته بود. دختر جوان آخرین لحظات زندگی خود را می گذراند. صورتش مانند گچ سفید گشته بود. فروغ چشمش در حال خاموش شدن بود. مادرش اشک می ریخت و ناله می کرد، اما از اشک ریختن و افسوس خوردن آنها کار ساخته نمی شد. دیگر دیر شده بود.
به دامانش زدم گفت تم خدایا چاره چیست؟ ای خدایا چاره چیست؟ ای مسیحا گیر ز دستم در شرر افتادم. ای مسیحا گیر ز دستم در شرر افتادم، در شرر افتادم. میدم فریاد تو، ناله و فریاد تو، تا ما پنداری که من از گوش کر افتادم، گوش کر افتادم. هم ببینم امروز و شب مالو اما فال تو مالو اما فال تو این چی میگویی که شاید به خبر افتادم آغوشش پنا بود دم تو گویان چنان.
سرود بسیار دلنوازی بود. امیدواریم که دوستای شنونده ما از شنیدن این سرود برکت گرفته باشند.
واقعا سرود بسیار جالب بود. حتما دوستای ما از این سرود خوششان آمده و برکت گرفتن.
خب دوستای نهایت ارجمند، حال بین که در این بخش از برنامه با پارچه شعر از شاعر چیره‌دست و ژرف‌نگر قراچاتاقی گوش بدیم که عنوانش از باران خدای.
باران خدای، مسیحا گفت چون باران ببارید، ببام دشمن و یاران ببارید، بدشت خفتگان خالی از عشق، شما چون شهر بیداران ببارید، براید تا گل شاید زخاره، خطا نبود که برخاران ببارید. اگر ابر شفا گشتید روزه، شب باید به بیماران ببارید. شما که چشمه نورید در دل، بدلهای گرفتاران ببارید. اگر دارید گفتار نیکوی، با گوش زشت گفتاران ببارید. نماند طالب تشنه در این خاک، بران موران برین ماران ببارید. شما را نیست باران خدای، اگر تنها با گلزاران ببارید. ز سینه تا بشویید کینه ها را، ز سینه تا بشویید کینه ها را، مسیحا گفت چون باران ببارید.
عزیزان شنونده برنامه از هر گل برگه، اگر شما میخواین که همراه ما به تماس شوین و نظریاتتان همراه ما مستقیما مطرح کنین، شما میتونین با شماره تلفن 001-541-550-71-31 زنگ بزنین. ما در خدمت شما خواهیم بود.
شنونده گرامی، آل بخش غذای روزانه فرا رسیده.
بله مروری جان، وقت غذای روحانی فرا رسیده.
شنوندای میروان، در برنامه گذشته ما از دو آیین کلیسا یاد کردیم که یکی او تعمید است و دیگیش شام خداوند. این دو آیین عیسی مسیح امر فرموده و باید که هر کلیسا او را به جای بیاره. در برنامه گذاشته ما در مورد تعمید مطالب چند را خدمت شنوندای گرامی خود تقدیم کردیم. در برنامه این نوبت می خواهیم که درباره شام خداوند صحبت کنیم.
بله، شام خداوند یا عشای ربانی در شب که عیسی مسیح دستگیر شد به وسیله خود او مقرر شد. عیسی در آخرین شام نان و پیاله را به شاگردان خود داد و با اونا گفت این کار را به یاد من انجام بدین. بیاین ببینیم که مفهوم شام خداوند چی است. شام خداوند یک سمبول است که دارای مفاهیم روحانی می باشد. شام خداوند مهر است از عیسی مسیح بر مسیحیان. شام خداوند ارتباط یا مشارکت است با عیسی مسیح. شام خداوند وسیله فیض خداست. شنوندگان گرامی، بعدن می‌بینیم که پولس با کلیسای قرنتوس در مورد ای آیین کلیسایی توضیحات می‌دهد. در مراسم شام خداوند از نان به عنوان مظهر بدن مسیح و از آب انگور به عنوان مظهر خون مسیح استفاده میشه. میدانیم که بدن مسیح در راه ما پاره شد و خون او در راه ما ریختانده شد. پس وقتی در شام خداوند شرکت میکنیم، با خوردن نان و نوشیدن آب انگور به خاطر میاریم که از مزایای مرگ مسیح بر روی صلیب بهره مند شدیم. استفاده از عناصر نان و آب انگور در آیین شام خداوند این واقعیت به نمایش میگذاره که ایماندار به مرگ مسیح برای آمرزش گناهایش ایمان داره و از حیات مسیح برخوردار گردیده.
شنوندای عزیز، شاید براتان سوال پیدا شوه که مراسم شام خداوند چی وقت و در چی فواصل باید برگزار کرد؟ باید یادآور شویم که عیسی در ای باره چیز مشخص را تعلیم نداده که مسیحیان چی وقت و به چی فواصل شام خداوند باید برگزار کنند. پس بعضی مسیحی ها شام خداوند هر یک شنبه و بعضی ماه یک بار یا هر سه ماه یک بار برگزار می کنند. عیسی مسیح همچنان نوع نان یا آب انگور که باید استفاده شوه تعیین نکده. پس بعض مسیحی ها از نان فطیر و بعض دیگر از نان معمولی استفاده می کنند. بعض از شراب واقعی و بعض دیگر از شراب رقیق شده در آب و یا او انگور استفاده می کنند. آب و شراب مهم نیست، بلکه مفهوم شام خداوند مهم است. عیسی تعلیم نمی ده که چطور باید نان و پیاله انگور بین مسیحی ها تقسیم کرد. پس بعض مسیحی‌ها قبل از مراسم شام خداوند نان به پارچه‌های کوچک و آو انگور به پیاله‌های کوچک تقسیم می‌کنند. بعضی مسیحی‌ها اجازه می‌دهند که خود ایماندارا سهم خود جدا کنند و در طی مراسم همه از یک پیاله یا یک گلاس می‌نوشند. تعداد نان‌ها یا پیاله‌ها مهم نیست، بلکه مهمی است که اعضا مفهوم شام خداوند درک کنند و با حالت درست در او شرکت کنند. حالت درست یقیناً شاملی میشه که اونا مسیحیان دیگر را که مراسم شام خداوند به شیوه دیگه برگزار می‌کنند بپذیرند و محبت کنند. دهین شام خداوند مسیحا میتونند بشینند یا استاده باشند.
دوستای گرامی، همچنان عیسی تعلیم نمیده که چی کسی باید مراسم شام خداوند رهبری کنه. پس یکی از بزرگای کلیسا و یا یکی از اعضای کلیسا متا فصل 26 آیات 23 تا 26 یا اول قرنتیان فصل 11 از آیات 23 تا 29 را میخوانه و مفهوم شام خداوند توضیح میده. او باید فرصت کوتاهی به ایماندارا بده تا زندگی خود را امتحان کنند و گناهشان را به خداوند اعتراف کنند و او باید دهین برگزاری شام خداوند از سخنان و نمونه عیسی در متا فصل 26 یا اول قرنتیان فصل 11 پیروی کنه.
بله، شنونده ارجمند، ای را باید همیشه در ذهن خود داشته باشیم که عیسی مسیح روز خون پاک و مقدس خود به خاطر ما ریخت و مرد. او بعد از مرگ دوباره زنده شد و پس به آسمان صعود کرد. اما روزی هم خواد رسید که او خواد آمد و پیروای خود به آسمان بالا خواد برد. وقت مسیح بیاید که کلیسای خود به آسمان بالا ببرد، تمام پیروای او، چی اونایی که مرده باشن و چی اونایی که زنده باشن، بدن جاودانی و پرجلال خواهد یافتن. پس آمدن مسیح امید بزرگ بر کلیسای او است. اما تا او وقت ما ایماندارا به مسیح از طریق مراسم شام خداوند اعلام میکنیم که مسیح در راه ما بدن خود پاره کرد و خون خود ریخت و به خاطر این کار مسیح ما نجات یافتیم.
بله شنوندای مهربان، در مورد شام خداوند ذکر این نکته مهم است که کسی نباید به طور ناشایست در این مراسم شرکت کنه. در کتاب مقدس در اول قرنتیان فصل 11 هم در آیات 28 تا 30 در زمینه چنین ذکر شده: بنابراین هر کس خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد، زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را ملامت می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و ایده ای نیز مرده اند. شنونده عزیز، خوردن شام خداوند به طور ناشایست ای است که شخص بدون آن که به گناه خود اعتراف کرده باشد و یا بدون روحیه فروتنی و داشتن محبت به برادرای خود به خوان یا سفره خداوند نزدیک شود. اگر کسی چنین روحیه و رویه ناشایست داشته باشه، مجرم بدن و خون مسیح خواهد بود. داشتن چنین یک رویه و روحیه ناشایسته مثلی خواهد بود که ما عیسی مسیح را مجدداً مصلوب کرده بار دیگر خون مقدس او را به حرمت می سازیم. لذا پیش از آن که بر سر سفره شام خداوند بشینیم، باید که قلب و وجدان خود کاملا تفتیش کنیم و اگر گناه مخفی در قلب خود داشته باشیم، او را به پیشگاه خداوند اعتراف کنیم و خواهان بخشش و فیض او شویم. فقط در سایه بخشش خداوند است که شایستگی نشستن بر سر سفره مقدس شام خداوند پیدا خواهیم کرد.
بله دوستای میربان، عیسی مسیح بر هر یکی از اعضای کلیسا خون خود ریختانده و مرده و او انتظار دارد که ایماندارای او با پاکی و قدوسیت در این جهان زندگی کنند. وقتی ایماندار گناه اعتراف ناشده خود به خدا اعتراف میکنه، با دل فروتن و مطیع از نان و پیاله استفاده میکنه، نه فقط تنبیه نمیشه بلکه از مسیح زنده برکت مییابه.
شنوندای ارجمند، پس دیدیم که تعمید در آب و شام خداوند دو مراسم کلیسایی هستند که خود عیسی مسیح اونا را مقرر نمودند. باید یادآور شویم که هیچ یک از این دو مراسم یا آیین باعث نجات شخص نمیشه، بلکه این مراسم باعث میشن که شخص نجات یافته بر اثر اطاعت از اوامر خداوند برکت بیابه. هر مسیحی باید در زندگی خود یک بار تعمید بگیره و در عمل آشکار کنه که در زندگی تازه به سر میبره. اما یک ایماندار به مسیح میتونه بارها مراسم شام خداوند با سایر مسیحیان به جای بیاره، چون این مراسم به ما یادآوری عظیم میکنه که عیسی مسیح به خاطر نجات ما خون خود ریختاند.
دوستای گرامی، آرزوی ماست که شما برادرها و خواهرای مسیح ما در شناخت بهتر عیسی مسیح و آنچی که او بر شما انجام داده به طور مداوم در ایمانتان رشد کنین و باعث جلال او در زندگی شوین. به امی امیدواری برنامه این نوبت خدا به پایان می رسانیم. تا برنامه آینده تمام شما عزیزا را به خدایی که ما را دوست داره می سپاریم.